أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 13 جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. برای بزرگوارانی که در زمان پرسش و پاسخ از مباحث قبل احساس گنگی می کنند و فکر می کنند که نمی تونند پاسخگوی سوال باشند یا احساس می کنند که جزوشون کامل نیست، این دلگرمی رو عرض بکنم که خصوصاً برای اونهایی که در این مباحث یا کلاس ها نبودند و یا اگر هم بودند با ادبیات بشری در این کلاس ها شرکت کردند، نه بر اساس ادبیات مبتنی بر سخن وحی. این چیز عجیبی نیست که ما بحث ها رو بعضن یا متوجه نشیم یا در مرور مباحث تازه درک کنیم که مثلا ارتباط این مطلب با مطلب قبلی در چی بود. مهم اینه که شما در این مرورها جزوه هاتون رو تکمیل بکنید و حتما بین جلسه هر دفعه تا نوبت بعدش سعی بفرمایید از این مفاهیم استفاده کنید. چجوری استفاده کنید؟ یعنی مثلا اگر جایی تشریف بردید که گوینده‌ای داشت یا کتابی ورق زدید که در موضوع مرتبط بود، سعی کنید اون رو با دانسته هاتون بسنجید و حتی مثلا تصویر اون کتاب رو در گروه قرار بدید، از دوستانتون بپرسید، جملاتش رو مشخص بکنید، مثلا علامت بزنید، بگید این به نظر شما مثلا این توحید بشری حساب میشه یا توحید وحیانی حساب میشه، این بیشتر فلسفیه یا عرفانیه، این نویسنده رو من راجبش اینجوری خوندم، مثلا این گونه تحلیل کرده بود. یعنی هم باید سعی در تکمیل نواقص پازل ذهنیتون داشته باشید و هم این رو در عمل تمرین بفرمایید و تا جایی که من در توانم باشه به شکلای مختلف مباحث قبلی رو مرور میکنیم. یعنی مثلا یه نوبت به شما گفتم بیایید از اول با هم مرور کنیم، ولی این نوبت از این جمله استفاده نکردم. شاید بعضیا متوجه این نشدند که من همون کار رو کردم ولی با یه ادبیات دیگری، یعنی باز از دانش استفاده کردم که بدون اینکه شما احساس کنید داری حرفای قبلی رو مرور میکنید ولی مرور کنید. گفتم سه تا مطلب آخر چی بوده. ببینید به شکلای مختلف ما سعی میکنیم اینا رو هی با همدیگه بیان کنیم. این رو هم اگر حالا قبلا در خدمتتون تو جلسات دیگه بودم مشاهده کرده اید که معمولا در مرور مباحث مطالب جدیدی به مطالب قبلی اضافه میکنیم. یعنی ممکنه تو همون جلسه من در کنار یاد داشتم اون مطلب رو داشته باشم ولی از کنارش رد میشم، تو مرور دوباره اون رو اضافه میکنیم، یعنی باز روشنترش میکنیم. پس اگر مثلا گاهی سکوتی حاکم میشود، کسانی فکر میکنن نمیتونن الان بحث و پاسخ بدن، ناراحت نباشن، ما لااقل در بحث توحید و در این مجموعه 40 جلسه در خدمت شما خواهیم بود. مطالبی رو که من آماده کردم که تقدیمتون بکنم متناسب با همین حدود 40 جلسه هست، ولی بیش از این که اصرار داشته باشم که آنچه تنظیم کردم رو خدمت شما تقدیم بکنم، اصرار دارم که هر آنچه را که میگوییم با همدیگه درک کرده باشیم. البته آنچنان که در جلسات گذشته هم مشاهده فرمودید، واقعا مشارکت شما و اعلام نظرهاتون و یا حتی طرح دانسته های قبلیتون به پویایی بحث کمک میکنه. مثلا گاهی سرکار خانم شفیع منفرد از دانسته های پیشینشون استفاده کرده اند طرح میکنند، بزرگواران دیگه سرکار خانم علی پوریان، سرکار خانم شیخ خدایی مطالبی که از کلاس‌های دیگری شنیدن طرح می‌کنن، در این زمینه هم به ما کمک کنید. من خاطرم از خانم تهرانی هم یه مجموعه کلاس‌های قبلا می‌رفتن. اگر در جایی از بحث شما احساس کردید که مثلا مطلبی اونجا بیان شده به این مطلب میخوره، حالا یا در تایید اینه یا مقابل اینه، ولی میتونید بیان بکنید، اینا رو طرح کنید، طرح بکنید تا در واقع کلاس با توجه به این موارد جزئی هم پویاتر بشه، هم درکمون از مباحث انشالله به لطف صاحب الزمان دقیقتر و عمیقتر باشه. ما الان ابتدای نکته 31 هستیم، ولی اگر از بزرگواران کسانی در قسمت‌های پیشین سوالی دارند بفرمایند، با هم گفتگو میکنیم. البته اگه خیلی فاصله داشت با بحثمون نه واردش نمیشیم، ولی اگه در حد چند جمله یا یک ابهام بود بهش میپردازیم، بعد نکته 31 رو میگیم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
من یه سوال دارم، نکته کم 27 هم 30 کلن راجع به این نکات آخر. خوب. اگر اشتباه متوجه نشده باشم، در واقع این مبحث تفاوت عرب ها تفاوت مستقیمی داره با مبحث معجزه قرآن و تحدی، اگر اشتباه متوجه نشده باشم. میخوام ببینم که سوالم اینه، چیه بررسی ادبیاتی قرآن عموما از کدوم عرب استفاده میشه؟
در ادبیات عرب جاری، یعنی در دانشگاه‌های فعلی، در حوزه‌های علمیه، چه در مکه و مدینه، چه در قم و تهران، اینها عمدتاً از عرب، از ادبیات عرب قحطانی استفاده میشه. ولی در جاهایی که میخواد استفاده از منبع وحی بشه، اونجاها عمده استفاده از ادبیات عرب عدنانی است.
بعد با یه سال دیگه هم داشتم، این که با توجه به این که این عرب در واقع وحیه، میخواستم ببینم که چقدر مثلا تسلط بهش زیاده، یعنی چقدر از طریق احادیث و حالا آموزش ها این کامل منتقل شده.
ببینید چقدر که نمیشه خیلی مثلا خطکش گذاشت، میشود گفت قرآن بر اساس زبان عربی اسماعیلی نازل شده، روایاتی که در توضیح قرآن هست بر اساس اون منبع وحیانیه، ولی این که بگیم الان چقدر این مثلا توضیحاتی که ما راجع به آیات با هم دیگه گفتگو میکنیم و ارتباط با روایات نداره، چقدرش مثلا به حقیقت نزدیکه، چقدر فاصله داره، اینو خیلی نمیتونیم خطکش بذاریم. یعنی باید بگیم اونی که از قرآن و روایته اون ادبیات عربه، به این نشان که گاهی اوقات شما در ادبیات جاری از آیه یک برداشتی میکنید، ولی به روایات که مراجعه میکنید میبینید روایات مطلب دیگه ای بیان میکنه. از ظاهر آیه یا از ظاهر روایت مثلا با توضیح صرف و نحوی عربی جاری یه برداشتی میشه، ولی تو ادبیات قرآن که میریم میگن نه، مثلا این های پایان این کلمه به این معناست نه این معنا، این واوی که اینجا آمده این نقش رو داره نه این نقش رو. اگر ما آشنای با اون ادبیات عرب اسماعیلی باشیم، قاعدتا درک و فهممون از قرآن به حقیقت نزدیکتره، ولی چون با اون فاصله داریم، وقتی میریم سراغ روایات یهو میبینیم مثلا 5 تا مفسر اینجا واو رو واو عطف گرفتند، ولی در روایات این واو اینجوری توضیح نده، یه جور دیگه توضیح داده.
پس اگه درست متوجه شده باشم، اصلا پایه اصلی تحدی دقیقا عدم آشنایی ما به عرب اسماعیلی درسته؟
نه این جمله
چرا؟
به پایه تحدی به جهت عدم آشنایی نیست.
نه
پایه
نه، یعنی یکی از ارکانش، یکی از ارکان این عدم توانایی.
حالا میخوام اینجوری بگم، میخوام بگم آیا وقتی که قرآن تحدی کرد بر عربی که در زمان پیغمبر بود، اون عرب به این دقت از عمق فاصله بین عرب قحطانی و عدنانی آگاهی داشت یا نه زبان عربی بود؟ اینجا یک فصاحتی میدیدن آنچنان که جلسه پیش گفتیم، یه عمقی میدیدن که در بیان خودشون نمیدیدن. نگفتن شماها چون یه زبان دیگری دارید نمیتونید مثل این قرآن بیاورید. نه، تحدی یک امر عام است. یعنی شما اگر همه تون هم با هم دیگه جمع بشید با علم پسینتون و با علم کنونیتون و یافته های جدیدتون، چه از عرب اسماعیلی یافته هایی داشته باشید، چه از عرب قحطانی، چه از عرب قرن 2000 مثلا 10 اطلاعات داشته باشید، شما ها نمیتونید مانند این قرآن سوره ای بیاورید. متشکرم از سوالات دقیقتون. همچنان هر موقع در جلسه تشریف میارید و هستید، الحمدلله با دقت ما را همراهی میکنید. امیدواریم که این جلسه جلساتی باشه که شما دیگه ما رو ترک نکنین و گرفتاری های دنیوی و اخرویتون خلاصه باعث نشه که ما از دقت های شما محروم بشیم. خب نکته 31، باز اگه خانم دیگه ای فرمایشی دارم بفرمایند، من اصرار ندارم که حتما فقط به یک سوال پاسخ بدیم، مطلب دیگه هم هست بفرمایید.
سلام عرض شد.
سلام علیکم.
ببخشید حضرت ختمی مرتبت سلام الله علیه، ایشون عربی قحطانی که نبودن، دخترن عرب عدنانی بودن.
بله.
به معترف یعنی ایشون خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خاتمیتشون عرب عدنانی بوده، یعنی صرف عرب چی میگن اصیل، خود این چیزی که خودشون میگن اصیل قحطانی نبودنشون، درسته؟
خب
این جایی که
نه، شما دارید راجب به اصطلاح آبا و اجداد خاتم الانبیا سخن میگید؟ نه
بس.
ولی ما سخنمون راجب اون نیستا، پیامبر اکرم ادبیاتشون که تعلیم یافته از خدای متعال است بر مبنای عرب اسماعیلی است، یعنی بر مبنای زبان عربی من عند الله است، نه زبان عربی که مثلا حالت آشفته ای داشته. و عرض کردیم جلسه پیش که البته بزرگواران این جلسه اشاره نکردن، گفتیم فرزندان حضرت اسماعیل وقتی از نظام توحیدی فاصله گرفتند، اون زبان عربی هم در بینشون متروک شد، و البته چه بسا به خاطر این فاصله گرفتن اصلا علم و درک و دانش این که چه تفاوتهایی بین این دو ادبیات وجود داره نداشتند، زندگی عادیشونو میکردن، به اصطلاح دامداریشونو میکردن، کشاورزیشونو میکردن. الان سخن ما راجب اصل و نسب پیغمبر نیست، راجب ادبیات پیغمبره. پیغمبر بر اساس عربی وحیانی سخن میگفتند که این تفاوت بین عربی وحیانی و عربی قحطانی و مردمی به شکلی بود که مردم از حضرت سوال پرسیدن که آقا شما که با ما بودی پس چطور این تفاوت وجود داره؟ یعنی اونا این تفاوت رو حس میکردن، ولی اگه یه نفرم از بیرون نگاه میکرد نمیگفت حضرت دارن به زبان فرانسه صحبت میکنن. ادبی زبان عربیه ولی ادبیات متفاوت. در خدمت، خواهش میکنم. نکته 31 این که تا اینجایی که ما تاریخ رو بررسی کردیم و به برخی از منابع اشاره کردیم و البته در این زمینه در کتاب‌های مختلف و منابع گوناگون به زبان فارسی، به زبان عربی و حتی زبان انگلیسی منابعی هست که بعضی از اون منابع انگلیسی هم ترجمه شده، رویکرد یونانی در مباحث توحیدی از زمان عباسیان وارد ادبیات مسلمان ها شد. و نیت ورود این دانش ها هم، این گفتگوها هم، بنا کردن مدرس ها و مراکز علمی در برابر مکتب اهل بیت علیهم السلام بود و به جهت حمایت عباسیان از ادبیات قحطانی ادبیات عربی عمدتاً بر پایه ادبیات غیر وحیانی شکل گرفت. و یکی از علل این که در باره اسماء و صفات خدای متعال سخنانی کاملا مغایر با قرآن و روایات از اونها صادر شده همین مبنای شکلگیری ادبیاتی بوده است. در بحثای قبلی، در نکته های قبلی این مطلب رو بیان کردیم. توجه کنید داریم باز با ادبیات دیگری هم اونو مرور میکنیم هم اتصال بحث رو با گام های بعدی داریم برقرار میکنیم. ما گفتیم اونها میگن ذات حق متعال در مقام تجلیات اون هم از چه جنس؟ از جنس نور و کمالات. دارای صفت هاست. گفتند مقام ذات خدای متعال مقام عماء، مقام خفاست، چون هیچ جلوه‌ای در اون مقام به این نظر و از این نظر نیست، پس نه اسم داره نه صفت داره. در اون مثالی که گفتیم اون مرکز اون ساختمان، اونجا مقام اماع و مقام خفاست، اونجا اسم و صفتی نیست. اما وقتی به مرتبه تجلی میرسد برای خدا اسم و صفت پیدا میشه. خب این اسم و صفت به ادبیات توحید وحیانی خلق خداست؟ نه. در ادبیات فلسفی اون حقیقت ذات به رتبه تجلیات که میرسه مسما می شود. مسما با سین پایانش هم یا. بله بله.
لطفاً اینو بار دیگه توضیح بدید راجبش.
اونی که اونها میگن.
اگر من بله. اون که شما فرمودین که این اسم و صفت وقتی به مرحله تجلی میرسه برای خدا اسم و صفت پیدا میشه.
نه ببین، حالا من جملمو دوباره تکرار میکنم ولی اینو تکمیل کنم، شاید با تکمیل شدنش یه خود روشن‌تر بشه. ببینید، یک حقیقتی وجود داره، این حقیقت در مرتبه نخستش که اونها میگن مقام خفاست، اسم ندارد، رسم ندارد، صفت ندارد. همین حقیقت وقتی در مقام تجلی نوری و تجلی کمالات قرار میگیره، داریم با ادبیات اونا میگیم، بعد میتونیم متناشون هم از کتابهای مختلف اشاره کنیم، فعلا اصل بحث رو من عرض میکنم. وقتی وارد مقام تجلی میشه که ما از ارادامون این بود که همینجا این زو مراتب کردنه، یعنی حد زدنه، یعنی از یه جایی مرتبه قبلی تمام میشه وارد مرتبه جدید میشه، میگه اون حقیقت وقتی وارد مرحله تجلی میشود، اینجا این تجلی به کمالات، تجلی به کمالات یعنی تجلی در هر طبقه، با اون مثالی که گفتیم هر طبقه یک کمالی بود، این تجلی به کمالات دارای اسم و صفت میشه، همون حقیقته. ولی اینجا چون به مقام تجلی میرسه اسم پیدا میکنه. وقتی در خود اون مرکز ساختمان هستیم که لا اسمی است و لا رسمی است، مقام خفاست، اینا تجلی نداره، حقیقت ذات است. مثال ساختمان رو زدیم، بخوام برای تقریب به ذهن بگیم، ولی این که اون نیست. ولی وقتی قرار میشه که این شعاع پیدا کند و این شعاع نوری توصیف میشود، یعنی حالا از اون مرکز میخواد بیاد به سمت عینیت پیدا کردن، متعین شدن. توجه دارید ما گفتیم با این توضیحی که شما دادید خود این دو مقام کردن تعین بخشیه، اما فعلا با توضیح اونا وقتی این میخواد تعین پیدا بکنه، اسم و رسم پیدا میکنه، اوصاف و مفاهیم اشتقاقی که گفتیم اینجا یه تفاوتی در ادبیات دیگه، مثل رازقیت، مثل خالقیت، اینا تجلیاته. این تجلیات و اوصاف هر چقدر به حقیقت ذات نزدیک میشه، میشه خود ذات. بله، اسفار جلد 2 صفحه 327. خود ذات میشه دیگه، این تجلی هم مثال خوبی است. یعنی اینا از پنجره که میره بیرون، اسم الاسم میشه، وصف الوصف میشه، تجلیات عینی پیدا میکنه. بین اون پنجره و حقیقت ذات که هست، تجلی نوریه، مقام تجلی است و اجلاء است، ولی به مرکز که میرسه خود ذات است. خب اسفار جلد 2 صفحه 327. من این تعبیر رو بخونم اجازه بدیم. الوجود و صرف الذی لا یتعلق وجوده به غیره، وجود صرف کدومه؟ الذی لا یتعلق وجوده به غیره، لا اسمیست و لا رسم. و وجود الذی لا یتقید به قیدن، و اون حقیقت و وجودی که قیدی نداره، به هیچ چیزی مقید نشده. و هو المسمى عند العرفاء، اون حقیقت در نزد عرفا نامیده می شود بالهویت الغیبیه و الغیب المطلق و ذات الاحدیه. مقام چی بود؟ مقام احدیت بود. این تعابیر از خود کتاب ها گرفته شد. و هو الذی لا اسم له و لا نعت له و لا یتعلق به معرفت و ادراک، اون مقام و اون رتبه و اون مرتبه، مرتبه ایست که اینگونه نامیده می شود و اینگونه توصیف می شود. حالا توجه کنید آج خانم شفیع منفره، به اینجا پیش از این با یه ادبیات دیگری گفتیم، اینجا دوباره برای شما به ادبیات دیگری آشکارتر میشه. صدرالدین شیرازی تو این زمینه، حالا یه تعبیری به کار ببریم، هم احترام باشه بی ادبی نباشه، هم بگیم یعنی او چجوری کار کرده، به نظر میرسه احساس میکنه که قوغا کرده در این زمینه، چون چند جا این بحث رو مفصل گفته. و اون بحث اینه، این تجلیات که هر کدام کمالی از کمالات خداست، چون عین ذات این اسما و صفات، به حسب هر کمالی که ظاهراً این ساختمان پایان نداره. چرا؟ چون خدای متعال کمالاتش حدی نداره. به ازای هر کمالی از هر کمالی از کمالات خدا، یه مفهومی و یک وصفی اشتقاق شده است. یه وصفی از خدا هست که ما خدا رو به اون متصف میکنیم. این اوصاف متجلی از خدای متعال در نظام عالم گسترش پیدا کرد. جمله رو توجه کنید، اسفار جلد 2 صفحه 368، اسفار جلد 6 صفحه 110. من اول یه خورده تعبیر به اصطلاح روانترش رو میگم، بعد کلمات اسفار رو میخونم. این جمله رو ببینید، قاعده است در فلسفه، این قاعده است. بسیط حقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها. بسیط با سین و تای دسته دار، بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها، یعنی اون حقیقتی که بسیط باشه. بسیط یعنی چی؟ یعنی ترکیب نداره. بسیط یعنی ترکیب نداره. بله، ترکیبی نداره. اگر یک حقیقتی بسیط باشه،
پس به معنی گسترانیده شده نیست.
نه نه نه، البته با اشتقاق کبیر و اینها اگه بخوایم تعبیر بکنیم، با اون توضیحی که قبلا براتون عرض کردم، یک ریشه مشترکی پیدا میکنه. ولی میگن این اصل رو توجه کنید، میگن حقیقتی که بسیط باشه و ترکیبی در آن نداشته باشه، یعنی وحدت حقه حقیقیه داشته باشه، او همه اشیاء است. بسیط الحقیقت کل الاشیاء، حقیقت بسیط همه اشیاء است. و لیس بشیء منها، در عین اینکه او هیچ چیزی از اونها نیست. ببینید، چون این حقیقت، حقیقت بسیطه، خدای متعال یک حقیقت است، میگه خدا یک حقیقت بسیطه. اگر حقیقت بسیطی باشه چیه؟ ترکیب نداره. اگر ترکیب داشته باشه میشه دارای شی شده، واجد شی شده، فاقد شی شده. این با بساطت منافات داره. میگن حقیقت بسیط، پس ترکیبی نداره. حقیقتش که ترکیب نداره، همه اشیا هم هست. چرا؟ چون چیزی خارج از اون حقیقت وجود نداره در عالم، پس هرچه هست همون حقیقت هست.
محدود شد دیگه.
حالا هرچه هست همون حقیقت هست، ولی این هیچ کدوم از اونا نیست. من تعبیر اسفارشو بگم، اعلم، همون که سند گفتم، ان واجب الوجود. واجب الوجود یعنی کی؟ یعنی خدا. بسیط الحقیقت غایت البساطه، در نهایت بست است و بسیط بودن. همون گستردگی هم اینجا، اون مفهومی که تو ذهن شما بود اینجا داره. و کل بسیط الحقیقه، هر بسیط حقیقی کذالک، این گونه است. چون داریم با نظام، چون داریم با نظام عقلی میریم جلو، نه با نظام وحیانی. فهو کل الاشیاء، فواجب الوجود کل الاشیاء، واجب الوجود همه اشیاء است. لا یخرج عنه شیء من الاشیاء، هیچ چیزی نیست که خارج از واجب الوجود باشه. داشتم فایل های صوتی جلسات قبل رو ادیت میکردم، یه جایی مثال زدم، گفتم که بله، به اون دوستمون در عالم سربازی گفتم که یعنی این سگ هم نعوذ بالله خداست؟ گفت بله. حاج خانم ناصری گفتن که آقا این عوضی فهمیده، این درست نفهمیده. ما اونجا جوابی دادیم، این تو فایلا هست خانم ناصری، به عنوان یادگار شما مراجعه بفهمید تو کدوم جلسه بود. خب حالا سوال از این جمله، توجه کنید، از این جمله، این جمله رو یادداشت کنید، برید از یک کسی که زبان عربی را ترجمه می کند، از دخترتون که مثلا زبان عربیش اگه بهتر از اون یکی دخترتونه، بپرسی یا از این معنی چی می فهمی؟ اعلم ان واجب الوجود بسیط الحقیقت غایت البساطه، و کل بسیط الحقیقت کذالک. قاعده عقلیه. ببینید یه موقع شما میگویید من از قواعد وحیانی میام در آفاق و انفس دنبال شواهدی میگردم، میگه منبعت کجاست؟ میگه منبعم وحیه. یه موقع من قواعد بشری را میچینم، یک نظام منطقی به ذهنم میدهم، بعد میام با این نظام به فکر خودم منطقی نظام عالم رو توصیف میکنم. اینجا خیلی جالبه، ایشون میگه و کل بسیط الحقیقت کذالک، هر چیزی بسیط باشه اینجوری، فهو کل الاشیا. حالا که اینجوری شد که من گفتم واجب الوجود غایت البساطه و گفتم هرچه که بسیط است کل الاشیا، نتیجه فواجب الوجود کل الاشیا لا یخرج عنه شیء من الاشیا، همه اشیا خود واجب الوجوده، هیچ چیزی از اشیا نیست که خارج واجب الوجود باشه. شما میگید آقا ما اینو که اگر ترجمه روان بکنیم خب میفهمیم که این یه ایرادی داره، آیا او که انقدر اهل اندیشه ورزیست نمیفهمه؟ میگم ببینید اینجا نکته همین نظامی بود که من عرض کردم، یعنی اگر شما نظام رو بر پایه منطق بشری چیدید و خواستید عالم رو توصیف کنید، اصلا این حقایق از چشم شما، از اندیشه شما پوشیده میمانه. همونطوری که سالها ساعتها فایل صوتی میشنوید، جلسه میرید، با گویندهی مشغولید، او وقتی بیان میکنه آدم احساس میکنه بابا چه قشنگ داره حقایق توحیدی عالم رو میگه. اسفار رو مگه یه نفر تو عالم درس میده؟ ببینید چقدر دارن توی حوزه علمیه قم، تو شهرستانهای مختلف دارن درس میدن اسفار رو. اینایی که دارن درس میدن چجوری درس میدن؟ مراجعه بکنید، شاید نگفتم براتون ولی تو سایت معرفی کرده ام، یک مناظره ایست بین دو نفر که من فایل تصویری شدیدم در قسمت فایل های صوتی و تصویری استفاده شده، تحت عنوان مناظره آقای الف و آقای ب آورده ام، در فضای مجازی هست. اون کسی که مدرس فلسفه است انگار اصلا خودش متوجه نشده داره چی میگه، چون وقتی داره بحث رو میگه یه جوری میگه که خیلی طوری نشه. حالا میرسم به تعابیری که برخی از بزرگان گفتن، گفتن ما اینو درس میدیم، اعتقادمون این نیست، ولی یه جوری داره توضیح میده که انگار به جایی بنا. ولی یه نفر که وای میسیم که آقا یه دقیقه صبر کن، این فواجب الوجود کل الاشیا یعنی چی؟ گیر میکنن. و یه کاری که بسیار شما میبینید و در این فایل تصویری هم که فکر کنم چند ساعته چون دو قسمته، بله تو این فایل تصویری هم میبینید، همینه که کسی که مدرس فلسفه است و در جاهای دیگه کسی که مدرس یا تعلیم دیده عرفانه، متاسفانه من با کسانی گفتگو کردم من همین رو دیدم، یعنی حتی با بعضی از فامیلایی که شاگردی مثلا مباحث عرفانی برخی مشاهیر یا غیر مشاهیر رو کردن، اولین کاری که میکنن که شما رو متهم میکنن که شما نمیفهمید حقیقت حرف ما رو. دقیقا تو همین فایل تصویری و صوتی اولین کاری که اون آقای موسویان میکند به عنوان مدافع و مدرس برجسته فلسفه، میگه بابا تو اصلا نمیفهمی، برو یه دو خط از این کتابو بخون، ترجمه کن، من ببینم اصلا میفهمی یا نمیفهمی، تازه اگه بفهمی باید بری با شاگردان من صحبت بکنی. اما واقعیت اینه که آدم فارغ از این که این دوتا هر کدوم چه شخصیت حقیقی یا حقوقی دارن، ما به اونش کار نداریم، ما این بحثو داریم از بین این دوتا میگیریم و استفاده میکنیم. اینجا که دارم به حسوب آدم کاملا میبینه چه جوری فلسفه به راحتی میخوره زمین. ما خوشحال از این که مثلا مهندسی صنایع بخور زمین یا مثلا چه میدونم روانشناسی صنعتی بخور زمین نیستیم. ما دنبال اینیم که دفاع کنیم از حقیقت توحید امامیه، حقیقت توحید خاتم الانبیا. این فواجب الوجود کل الاشیا یعنی چی؟ لا یخرج عنه شیء من الاشیا. یه مثالی خودشون میزنن، این مثال بگم براتون. مثال رو ببینید، اگه مثال رو شما فارغ از این مقدمه بشنوید، واقعا فکر میکنم آدم احساس میکنه داره مطلب رو میپذیره. من حالا نمیدونم شما های مثال جایی دیدید خوندید یا نه، ولی این مثال مشهوره. میگن آقا یه متریه، این متر 100 سانتی متر، ده متر حد 100 سانتی متر رو نداره ولی کمال 1 متر رو داره. یعنی کمال 1 متر درونش هست ولی حد 1 متر نیست. مثال ببینید، خیلی مثاله، انقدر جالب آدم باورش میشه. فهو کل الاشیا، فواجب الوجود کل الاشیا. وقتی واجب الوجوده، همه 10 سانتی مترا، 5 سانتی مترا، اینا همش توش هست. اون محدود به اینها نیست ولی کمال اینها رو داره. خط 10 متری حد 1 متر نیست ولی کمال 1 متر رو داره، یعنی این هم درونش. مثال بعدی، نور قوی، نور آفتاب، نور ضعیف، تو همون فضای متر بیا. نور آفتاب کمال نور ضعیف رو داره ولی در حد نور ضعیف نیست. با این مثال این جمله اسفار را برای شما منطقی، عقلانی، اعتقادی میکنه.
چون شما فرمودید که اگر که مثلا یک سری مطالبی که قبلا مثلا شما کلاسش رو رفته بودید رو مثلا بگید، حالا اینجا موقعی که توی کلاس برای ما این بحث رو میگفتن در قالب شمس و شعاع شمس میگفتن و حالا توضیحی که میدادن این بوده، شما هرگز نمیتونید که به شمس برسید، به خود خورشید برسید. چرا؟ چون وقتی که خورشید رو تصور کنید، گرمای خورشید رو تصور کنید، شما اگر که نزدیکش بشید چیزی از شما باقی نمیمونه. یعنی اون، حالا من فکر میکنم، یعنی اینطور که به نظرم میرسه این هستش که اون مقام فانی شدن در
فنای فلاح همون میشه، شما نمیتونی برسی ولی اگر اونی که رسید فانی فلاح شده، دیگه نه خودش را میبیند نه مختصاتی که شما میبینی، بنابراین دعوی اناللهی میزند. پس تو نمیفهمی، او داره حرف حق میزنه، تو نمیفهمی. تو اشعار شاعران نگاه کنین، میگه اونو چون تو نمیفهمی اتهام کفر میزنی.
متوجه به علت فنای در ذات خداوند، چون اون فانی،
چون اون به اون مرتبه رسیده و تو نمیفهمی، میگی تو کافری که میگی من خدا. یعنی این با اون تیکه بحثم میخونه. حالا نگه داری، میگن خدای متعال بسیط الحقیقه هست. دیگه واضح تر از این که نمیشد بگن واجب الوجود بسیط الحقیقه است. هیچ ترکیبی هم در اون نیست. ما هم خیلی لذت میبریم. جمله بعدی میگه نه ترکیبش عقلیه، نه وهمیه، نه تخیلیه، نه حسیه. اصلا در خدا ترکیب نیست. میگه خیلی خوب. میگه حالا که ترکیب نیست، فهو کل الکمال و کله کمال. همه کمالات در او هست،
مثل
متره، همه کمالات در او هست و جز او حدی هم در او نیست. لا یخرج عنه شیء من الاشیاء، ولی هیچ چیزی هم خارج از اون نیست.
یعنی تضاد در کلمات، درسته؟ اینطور من متوجه
میشم. نه، از اون معزه وارد نشین. خدا تمام کمالات عالم وارد واجده، ولی حد نقص آنها را که موجب نقصانشونه نداره. یعنی خدا کمال حجر است، کمال شجر است، کمال حیوان است، کمال انسان است، کمال جبروت است، کمال ملکوت است، کمال لاهوت است. خدا همه متر 1, 2, 5, 10, 100 متری همه در خدا هست، ولی نقصش نیست، همش خود خداست. چون یه متره، یه متره، همه چی همه یه متره. بسیط الحقیقه، بسیط الحقیقه. حالا اینو بذارید من وصل کنم به اون جمله قبلی. اونجایی که الان گفتیم که هر کمالی از کمالات خدا به صفتی قابل وصفه، ما در نگاه بشری میگیم خب پس هر مرتبه ای که قابل وصفه به یک نام و به یک صفتی قابل بیان کردنه. مثلا ما میتونیم بگیم حجر لاهوتی، فقط لاهوتیشو باید بگیم. چرا؟ که معلوم کنیم نقص حجر را ندارد، ولی حجر هم هست. کمال حجر را دارد، حجر هم هست، چون یه متر بیشتر نیست. نه صبر کن، صبر کن. میتونیم بگیم شجره، خدا درخته، ولی لاهوتیه. چرا؟ که حد شجر را نداره. میتونید بگید حیوان از خدا، ولی لاهوتیه. چرا؟ چون حد حیوان را نداره. میتونید بگید نعوذ بالله خدا بقر است، اما بقر لاهوتیست. میتونید بگید خدا کلب است، اما کلب لاهوتیست. میتونید بگید خدای متعال، ببینید حالا اینا رو ما عربی میگیم خیلی مثلا به اون بر نخوره، فضولات یک حیوان یک حقیقتی داره. وقتی میگید بسیط الحقیقه یعنی اینا همه جزء اون حقیقته. تعبیر اسفار چی بود؟ فهو کل الاشیاء، فواجب الوجود کل الاشیاء، فضولات این حیوان شیئه، واجب الوجود همه این اشیاءه، ولی حد فضول را ندارد، حد این فضولات این حیوان رو نداره. میتونید بگید خدای متعال فضولات حیوان است در مقام لاهوتی، نعوذ بالله. بر این اساس شما برای خدا هر اسم و هر صفتی را میتونید بذارید. چرا؟ چون هر اسم و صفتی یک کمالی دارد. او کماله میتونه حداقل وجودیش باشه، یک کمالی داره. یه قوطی کبریت، یه قوطی کبریت در خارجش، در خارج، در عینیت چیه؟ یک وجود حسی و عینی داره. همین در ذهن من یه وجود نفسی داره، هم وجود نفسیش در ذهن من آثاری داره، هم وجود خارجیش در خارج قابل لمس و آثاری داره. ولی این که من اینو در ذهنم تصور میکنم سنگینی ندارم، اما همین ماهیتی که در ذهن من پیدا میکنه یک رتبه ایست بالاتر از رتبه عینی این قوطی کبریت،
جسمیش،
این رتبه جسمیش. این یه رتبه بالاتره. اثر داره؟ بله اثر داره. وجودش در ذهن من هست، متصوره؟ بله هست. وقتی شما اینو فهمیدید، حالا میفهمید مثل افلاطونی یعنی چی. بحث مثل افلاطونی رو نمیخوام الان وارد شما، ولی شما میگید عالم مثل یعنی چی؟ اونم ویژگی هایی داره، مختصاتی داره، آثاری در نظام عالم داره، ولی آثارش مثل آثار این موجود حسی نیست. پس خلاصه کلام فعلا تا اینجا اینو داشته باشیم که اگه کسی سوالی هم داشت بگه. ما از یک جمله اسفار استفاده کردیم. جمله اسفار را شما اگر درش ابهامی داشتید مراجعه بفرمایید. من یه چک کردم دیدم، فکر میکنم تمام مجلدات اسفار به صورت رایگان هم پی دی افش هست، حالا یا ترجمهش یا شرحش، اونی که من دیدم. البته من همه رو دانلود نکردم، ولی یعنی میشود این رو گهش پیدا کرد، کتابخانه رفت، عین متن رو هم دید. از این جمله همین برمیاد، از این جمله چیز دیگری بر نمیاد. ما الان نظام سخنمون بر اساس اسما و صفات بود، اما کجا مغایرت پیدا کردیم؟ تو همون مقدمات بحث گفتیم آقا یکی دیگه از جاهایی که خیلی خرابکاری میشه در قسمت بحث اسما و صفاته. از کجا این خرابکاری پیش میاد؟ از تعریفی که از اسم میکنند، از صفت میکنند. این رو پیش آمدیم تا رسیدیم به این تعبیر که آقا اون چیزی که میگویند ازش این فهمیده میشه، و اگر این فهمیده بشه کل قصه بعدش داریم. مثل افلاطون یکی از جزئیات اینه. حالا جاییش که سوال است بفرمایید. خانم شیر خدایی دارن سوال میپرسن، اگر صداشون میاد بفرمایید.
قبلا میخوندیم خب با این طرح صحبت نمیکرده، یعنی صحبتی که میشد این بود، این که خداوند به ذات ظهور پیدا نکرده، خب هیچ وقت به اسماء و صفات ظهور پیدا کرده. خب حالا مثلا وقتی که میخواد یه گربه خلق بشه، این یک رتبه ای داره در هستی، اون رتبه رو مثلا خدا تجلی میکنه، اون رتبه به حقیقت میپیونده، ممکن الوجود و واجب الوجود. حالا
بعضی از این جمله هایی که شما میگی ما قبلا گفتیم دیگه، گفتیم مثلا میگن اگه شما میخوای ثروتمند بشی به این اسم خدا متمسک میشوی،
بله.
عمرت میخواد طولانی بشه به این اسم خدا،
بله.
یعنی هر تجلی در عالم،
بله.
وابسته و در ادامه اون، بله. اسم و صفته،
بله.
شما میگه آقا اون مدلی برام گفتم. میگم ببینید من الان نوار یه نفر رو نذاشتم که اونو نقد کنم،
نه.
که ولی اینی که شما داری میگی درسته،
بله.
یعنی میگه هر چیزی در عالم ادامه تجلی یکی از اسما و صفات خدای متعال. خیلی خوب، من میگم این اسم و صفت رو ادامه بدیم بر اون نظامی که تعریف میکنه،
ده.
ادامه بدیم بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. میگه از پنجره که آمدی تو، تجلی نوری همون حقیقته،
ده.
بیرون پنجره تجلی عینی این حقیقته،
ده.
از پنجره که رفتی تو تجلی نوری این حقیقته، جلوتر که رفتی میرسی به خود ذات. این همونه، مقام بعدیشه. شما میگی آقا اینو چجوری مثلا از کجای این عالم استخراج کرده؟ میگم اگه فهمیدی منم بگو. ببین به من میگی چجوری اینو میگی؟ میگم این روایتشه. میگه از کجا معلوم این روایت درسته؟ میگم این اسنادش، اینم قائلش. از کجا معلوم سخن امام صادق حقه؟ به خاطر امضای پیغمبر. از کجا معلوم سخن پیغمبر حقه؟ من سلسله مراتب میچینم تا برسم منبع وحی. شما میگه آقا از کجا آورده؟ میگه خودش بپرس.
یعنی اصلا نظام گفتگو، نظام تفکر کاملا با نظام وحیانی متفاوته.
متفاوته و مغایر.
برای اینکه خدا خودش فرمود که تو همین دعای انت کما دلل تنی علیک و دعو تنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت. تو نبودی از همون نمیفهمیدی.
خیلی خوب، حالا در ادبیات فلسفی تو هستی، صحبت‌های خودت را هم داری، منم در نظام ذهنی خودم برای تو و وجود تو و نظام تکوین و تشریع تو ساختاری رو تعریف میکنم و معرفی میکنم. اینم
اشتباه میکنم.
خب حالا دیگه میکنیم دیگه.
نه ببینیم، برای اینکه اصلا ما الان ما در مقابل این قرار گرفتیم که یا کلامی رو بپذیریم که متصل به پروردگار که اون کلام وحیه، یا کلامی رو بپذیریم که طرف از خودش، حالا از ابن عربی، از فلان فیلسوف، از فلان محقق، از فلان عارف بیان میکنه، اصلا به جهت این که مال به اصطلاح اتصال نداره به پروردگار، به همین جهت ما اینو ردش میکنیم.
خب
نمیخوایم بپذیریم.
حالا شما میفرمایید من نمیخوام بپذیرم،
ولی اونا میگن
سخن ما اینه که الان بسیاری اینها رو پذیرفتند، همین الان هم دارن درس میدن، الان داریم تبیین میکنیم این فاصله رو. خانم شفیع شما سوالی داشتین یا دیگران بزرگواران؟
بله
بفرمایید. میشنویم.
نهج البلاغه قسمت 8 خطبه حضرت میفرمایید که موجود لاهم عدمی.
سب کنیم من نهج البلاغه بیارم. البته ما حالا با هم توحید را میخوانیم و مبانی روایی رو از کتاب شریف توحید و جاهای دیگه هم میگیم، ولی حالا مراجعه میکنم به جایی که شما بفرمایید که ببینیم. یا بقیت الله، خطبه 8 فرمودید.
خطبه اول.
خب قسمت هشتم.
قسمت بله
بخونید شما.
ما اكون شيء ان لا بالمقارنه.
بله
فقط كل شيء لا بالمزايله.
بله
من از این چیزی که متوجه شدم این رو چطوری شما میتونید این که حالا اگر به فارسیش بگیم موجود و هستی است که مسبوق به عدم و نیستی نیست، با هر چیزی هست نه به طوری که همسر آن باشد.
بله
و یعنی پس با هر چیزی هست به معنی هر چیزی که به اون قائم و برخواست.
بله
و دیگر از هر چیزی هست نه به طوری که از آن کناره گیرد.
بله خب الان نهج البلاغه که در اختیار شما هست، گام به گام همینو با شما میریم جلو. هاش خانم نهج البلاغه که در اختیار شما هست ترجمه کیست؟
فیض‌الاسلام.
خیلی خوب ترجمه همین قسمت رو بخونید.
ببخشید من از ابتدای قسمت 8
بود. بله بله. کائنون لا ان حدث. من قسمت قسمت میگم شما ترجمهش رو بفهمید. خداوند متعال
همیشه بوده است، نه آنکه حادث و نو پیدا شده باشه.
موجود لا ان عدمه. تا اینجاش که شما بحثی ندارید، قسمت بعدش بیشتر مد نظرتون، درسته؟
بله بله.
نه کل شیء لا به مقارنه. ترجمه چیه؟ با هر چیزی است
نه به
نه به طوری که همسر آن باشد. مرحوم فیض‌الاسلام اونجوری معنی کرده و گفته پس با هر چیزیست، یعنی هر چیزی به او قائم و برپاست. و غیر و کل شیء لا به مزایله، غیر از هر چیزیست نه به طوری که از آن کناره بگیرد. الان این تعبیر رو با تعبیر اسفار مقایسه میکنیم. آیا بودن با یک شیء یعنی فهوه عین الشیء؟ ببینید تعبیر اسفار چی بود؟ نه الان اول تفاوتش رو پیدا کنید، من توضیح میدم براتون. ببینید اول تفاوت رو پیدا کنید. آقا سید مجتبی، آقا سید مجتبی ببخش، ببینید حضرت نفهمودن عین الشیء. اسفار میگه فواجب الوجود کل الاشیاء، همه اشیاء است. لا یخرج عنه شیء من الاشیاء، هیچ شیئی از اشیاء خارج از او نیست. این چقدر متفاوته با این تعبیر نهج البلاغه. مع کل شیء با همه چیز هست و هیچ چیزی نیست که جدا و کناره از او باشه. معناش چیه؟ آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام گفت آقا خدای متعال کجاست؟ حضرت چی فرمودن؟ گفتن آتش روشن کن. گفتن گرمای آتش کجاست؟ گو هم بالاشه هم پایینشه هم میبرشه هم میبرشه. گفتن میتونی بگی یه جایی از این گرما یا آتش هست، یه جایی از این آتش هست که گرما نداره، اونجا دیگه غیر آتشه. بعد گفتن سوالت غلطه، نمیتونی بگی خدا کجاست. خدای متعال همه جا هست ولی خدا مکان نداره. خدا با همه چیز هست ولی عین چیزی نیست. خدا از چیز، از هیچ چیز در عالم جدا نیست، ولی این به این معناست که جایی نیست که حکومتی مستقل، حتی در حد حکومت یک مورچه یا یک ذره، مستقل از خدای متعال وجود داشته باشه. خدا همه چیز هست، با همه چیز هست، ولی خدا عین چیزی نیست. دقیقا تفاوتش همینه. تعبیر حضرت رو نگاه کنیم، مع کل شیء با همه چیز هست، اما نه به طوری که همسر آن باشه. و از همه چیز جداست، غیریت وجود داره، بینونت است. خدا و خلقش بینونت دارند ولی خدا اینا رو رها نکرده، تفویض نیست. خدا بر یک صندلی تکیه نکرده خلقش یه جای دیگه باشن. دقیقا وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه دارن همین دوتا رو میگن. میگن پس با مرحوم فیض الاسلام همین فرمایش شما رو گفت دیگه، پس با هر چیزیست یعنی هر چیزی به او قائم و پابرجاست. یعنی هر چه در عالم هست وجودش رو از خدا گرفته. آیا این معناش اینه که خدا در وجود همه چیز هست؟ نه. این معناش اینه که همه چیز عین خداست؟ نه. تعبیر بعدی غیر از هر چیزیه. وقتی ما میگیم غیر از چیزیه، یه عده‌ای تو عالم میان میگن خدا در یه گوشه‌ایه، بقیه چیزا هم داره خودش زندگی میکنه. میگه چون اگر از چیزی کنار بگیرد، هیچ چیزی از خودش چیزی نداره، فرو افتند قالب ها. و وقت تعبیری که برای شما گفتیم، حالا سندشو الان صفحه و جلش یادم نیست، میگه و هو عینها، تعبیر فلسفه است. بله میگه و هو عینها، عینها مساوی نیست با معه، معه یعنی با همه چیزه، خدا با من است ولی در ولی از من نیست، خدا در من است ولی ممزوج با من نیست، خدا با سلول سلول بدن من هست چون همه سلول های من قائمه به وجود اوست. به همین جهت میگیم آن به آن تملیک میکند، یعنی چیزی که مال خودشه هیچ که از حق دخالت و تصرف نداره رو به من میده، 25 سال به تملیک من در میاره. ولی اگر من دو روز دیگه پلکم بیفته باز نشه، یعنی خدا قدرت نگهداری پلک رو از من گرفته. هزار تا دکتر جمع شن میگن این ایراد فیزیولوژیکی نداره، ولی خدا چیکار کرده؟ خدا با پلکه، تو پلکه، بیرون پلکه، ولی خدا پلک نیست، خدا خالق پلکه. پلک جزء خدا نیست، پلک غیر خداست، ولی پلک قائم به خداست. اگر تملیک به من نکند و این اختیار تصرف در پلک را از من بگیرد، پلک میفته. روح هم همین است در وضع در موقع مردن. روح عین جسمه؟ نه. روح غیر جسمه؟ بله غیر جسمه، ولی در جسمه، با جسمه، مکبه جسمه به تعبیر روایت. حالا چیکار میکنه خدا؟ روح رو از جسم جدا میکنه. اهل بیت علیهم السلام میگن به خاطر این است که روح با جسم خیلی انس گرفته، به خاطر همین سخت جان میده. چرا عده‌ای راحت جان میدن؟ میگه در دنیا او بین این روح و جسم فاصله میاندازه. چرا؟ چون انسش با موی شانه کرده و چهره ساخته شده و فرش نرم و تخت نرم کمه، کاری کرده که روح از بودن با جسم انقدر لذت نبره. روح از اینکه بدن همین جوری داره میچره و میره جلو، مأنوس با جسم میشه، یادش میره عالم بالا رو. در روایت در از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن علت اینکه خدا روح رو فرود فرستاد این بود که روح انقدر در مرتبه بالایی بود که اگر میماند ادعای خدایی میکرد. در روایت بحث روح داری، خدا این روح رو تنزل داد، در جسم قرار داد، مأنوس با جسم میشه. من و روح هم الان از هم جداییم؟ نه، ولی روح و جسم یکی نیست. تمام سلول های بدن من با روحه؟ بله. تمام اعما و احشاء من با روحه؟ بله. ولی روح غیر از جسمه. اجازه میدید چون از وقتمون عدول کردیم و بعضی از بزرگواران هم محدودیت وقتی دارن هم ممکنه برنامه‌ای داشته باشن، وقت نماز هم هست، ما ادامه بحث رو موکول بکنیم به بعد و همین جوری گام به گام با شما انشالله میخوانیم و جلو میریم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا امیر المؤمنین والأئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. پدر مادرهای منتظر، برادر خواهرهای منتظر، عموها، عمه‌ها، دایی‌ها، خاله‌ها، پدر بزرگا و مادر بزرگا، همه دوستان امیرالمؤمنین که در انتظار هدیه‌ای از سوی ما هستند که فرصت داریم که این هدایا رو براشون ارسال بکنیم، از چشم انتظاری خارج کنیم، تقدیم کنیم به روح همشون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بك.